اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و وقت بخیر دوستای عزیز، خوش آمدین به سرویس خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همراه همکارم لیلوم عظیمی برای شما تقدیم میشه. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلوم عظیمی.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
با تقدیم سلام مجدد، لیلوما حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. با گذشت 4 روز از نشر گزارش‌ها در مورد کشته شدن و زخمی شدن شمار زیادی از افغان‌ها در مرز میان پاکستان و ایران، هنوز هم جزئیات دقیق در این خصوص منتشر نشده است. حکومت طالبان میگوید که هنوز هم تحقیقات در این مورد ادامه دارد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به روز شنبه در پیام به رادیو آزادی گفته است که هیئتی که به خاطر این موضوع رفته است تاکنون نتایج کارشان مشخص نشده است. هر زمانی که اعلام شد با شما شریک می‌کنیم. یک منبع آگاه در حکومت طالبان نیز به رادیو آزادی گفته است که با ایران و پاکستان یک جا تحقیقات در این مورد را آغاز کردند، اما شواهد و اسناد دقیقی را که نشان دهد این افغانها از سوی مرزبانان ایرانی کشته شدند تا کنون به دست نیاوردند. و تازگی شورای هماهنگی امور دیپلماتیک و قنصلی افغانستان که مقامهای نظام جمهوری مخلوع افغانستان آن را رهبری می کنند، خواستار تحقیق همه‌جانبه و دقیق سازمان ملل متحد در مورد کشته شدن افغان‌ها در مرز ایران شده است. این شورا به روز جمعه در یک اعلامیه از مقام‌های ایرانی خواسته است که هر نوع خشونت در برابر مهاجران افغان را متوقف کرده و عاملان این رویداد را مجازات کنند، اما مقام‌های ایرانی این رویداد را رد می‌کنند. اندونزیا و قطر یادداشتی را در مورد اهدای بورسیه‌ها به دانشجویان افغان در پوهنتون‌های اندونزیا به امضا رساند. نظر به گزارش وبسایت وزارت خارجه اندونزیا، با این یادداشت بروز پنجشنبه از سوی ریتنو مرسودی، وزیر خارجه اندونزیا، و لولو الخاطر، وزیر دولت قطر در امور روابط بین المللی امضا شد. این یادداشت زمینه را برای دانشجویان افغان فراهم می‌سازد که در پوهنتون‌های اندونزیا تحصیلات عالی خود را انجام بدهند که مصارف این بورسیه‌ها از سوی حکومت قطر پرداخت می‌شود. ریتنو با اشاره به اوضاع کنونی افغانستان بر اهمیت دسترسی به تعلیم این کشور خصوص سهم زنان در آن تاکید ورزیده است. قبل از این نیز قطر و اندونزیا در بخش رساندن کمک‌های بشری به افغانستان با هم یک تفاهم را امضا کرده بودند. در وبسایت وزارت خارجه اندونزیا از قول وزیر خارجه این کشور آمده است که میگوید همکنون 20 محصل افغان با بورسیه‌ها در پوهنتون‌های اندونزیا تحصیل می‌کنند. اندونزیا گفته است که در بخش‌های دیگر نیز به افغانستان کمک کرده، از جمله فرستادن 10 میلیون دوز واکسن پولیو، کمک به قربانیان آفات طبیعی و فراهم ساختن خدمات روانی به حدود 400 زن افغان که از حالت کشورشان متاثر هستند. سازمان عفو بین الملل از جامعه بین المللی خواسته است که برای جلوگیری از نقض حقوق بشر و اقدامات ظالمانه طالبان در افغانستان، به جای استفاده از کلمات تند باید اقدامات قوی روی دست گیرد. این سازمان ناوقت روز جمعه 18 اکتبر در نامه گفته است که برای بهبود وضعیت حقوق بشری در افغانستان نیاز است تا برنامه‌های عملی روی دست گرفته شود. عفو بین الملل از سکوت جامعه جهانی و عدم اقدامات عملی کشورها انتقاد کرده و در این دادخواست از همه به ویژه شهروندان افغانستان خواسته است که این نامه را به گونه آنلاین امضا کنند. در این نامه سازمان عفو بین الملل از جامعه بین المللی خواسته است که باید سکوت خود را در برابر نقض حقوق بشر در افغانستان بشکند و برای بهبود وضعیت حقوق بشری در این کشور تلاش کند. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا، صدای امریکا. روسیه و اوکراین 190 اسیر جنگی را تبادله کردند. روسیه 18 ماه اکتبر اعلام کرد که با میانجیگری امارات متحده عرب 95 اسیر جنگی اوکراینی را با شمار مساوی نیروهای روسی تبادله کرده است. وزارت دفاع روسیه در اعلامیه گفت در نتیجه سری از مذاکرات 95 نظامی روسی از قلمرو تحت کنترل رژیم کیف بازگشت دانده شدند که در مقابل 95 اسیر جنگی اردوی اوکراین تحویل داده شدند. کیف تاکنون این مبادله را تایید نکرده است. با وجود تداوم درگیری ها روسیه و اوکراین از زمان آغاز حمله مسکو در سال 2022 تا 8 دور صدها زندانی را تبادله کردند که اغلب در معاملات با میانجیگری امارات متحده عرب، عربستان سعودی یا ترکیه صورت گرفته است. آخرین تبادله گزارش شده ماه گذشته بود که 260 26 اسیر جنگی در معامله با میانجیگری امارات متحده عربی انجام شد. امارات متحده عرب از شرکای امنیتی آمریکا در منطقه است، اما روابط گرم خود با مسکو را حفظ کرده و رابطه حسنه با کیف دارد. در این حال کیف اوایل روز جمعه اعلام کرد که اجساد 501 سرباز اوکراینی کشته شده در جنگ با نیروهای روسی عمدتاً در شرق اوکراین را از نزد نیروهای روسی دریافت کردند. کشته شدن یحیی سینوار رهبر حماس و مغز متفکر حمله که موجب شعله‌ور شدن جنگ در نوار غزه شد، پیروزی بزرگ برای اسرائیل محسوب می شود. اما اسرائیل با آن بسنده نکرده و به دنبال دستیابی به دستاوردهای استراتژیک بیشتر و فراتر از پیروزی‌های نظامی است. با گفته منابع مطلع، اسرائیل تلاش دارد تا از تغییر چشم‌انداز منطقه‌ای به نفع اسرائیل و محافظت از مرزهای خود در برابر هر گونه حمله آینده مطمئن این شود. هشت منبع مطلع به خبرگزاری رویترز گفتند که با نزدیک شدن به انتخابات ایالات متحده، اسرائیل برای وارد کردن حد اکثر خسارت به حماس در غزه و حزب الله لبنان عجله دارد و تلاش می‌کند قبل از روی کار آمدن رئیس جمهور جدید ایالات متحده در ماه جنوری، مناطق حائل واقعی را برای ایجاد شرایط غیر قابل برگشت ایجاد کند. با گفته دیپلمات‌های غربی، مقامات لبنانی، اسرائیلی و سایر منابع منطقه‌ای، اسرائیل با تشدید عملیات نظامی خود علیه حزب الله و حماس می‌خواهد اطمینان حاصل کند که دشمنانش و حامی اصلی آنها یعنی ایران نتوانند دوباره تجدید قوا کرده و شهروندان اسرائیلی را تهدید کنند. حکومت اسرائیل شنبه 19 ماه اکتبر گفت حمله توسط یک درون به سمت خانه بنیامین نتانیاهو صدر اعظم آن کشور صورت گرفت، اما تلفات در پی نداشت. این حمله در حال صورت گرفت که علی خامنه ای رهبر ایران پس از کشته شدن یحیی سینوار رهبر پیشین حماس و طراح اصلی حملات 7 اکتبر سال گذشته بر جنوب اسرائیل گفت حماس به جنگ خود بر ضد اسرائیل ادامه خواهد داد. حکومت اسرائیل صبح دیروز شنبه گفت صدای خطر در آن کشور زمانی به صدا درآمد که از لبنان به سمت اسرائیل پرتاب صورت گرفت و یک طیاره بی سرنشین به سمت خانه نتانیاهو واقع در ساحه قیصریه حمله کرد، اما صدر اعظم اسرائیل و همسرش هنگام این حمله در خانه نبودند و حمله تلفات در پی نداشت. قبل از این شورشیان حوثی یمن در ماه سپتامبر زمان یک میزایل بالستیک را به سمت میدان هوایی بن گوریون پرتاب کردند که طیاره حامل نتانیاهو در حال نشست بود، اما این میزایل رهگیری و منهدم شد. واشنگتن از گزارش‌های مبنی بر استقرار نیروهای کوریای شمالی در روسیه ابراز نگرانی کرد. گزارش‌ها و شواهد رو به افزایش درباره گسترش همکاری‌های نظامی میان کوریای شمالی و روسیه به همراه ادعاهای درباره استقرار نیروهای کوریای شمالی در روسیه برای جنگ با اوکراین بار دیگر موجب نگرانی واشنگتن شده است. کوریای جنوبی 18 ماه اکتبر ادعا کرد که کوریای شمالی 1500 باز از نیروهای ویژه خود را در اوایل ماه جاری به ساحه ولادیوستوک روسیه فرستاده و پلان دارد تا نیروهای بیشتری به روسیه بفرستد. اداره استخبارات ملی کوریای جنوبی گفته است که نیروهای ویژه کوریای شمالی را با استفاده از نرم افزار تشخیص چهره هوش مصنوعی شناسایی کرده و این سربازان با یونیفرم، تجهیزات و کارت شناسایی روسی مجهز شده اند. شان ساویت، سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید، با صدای آمریکا گفت ما نگران آن هستیم. او گفت اگر درست باشد این افزایش قابل توجه در روابط دفاعی کوریای شمالی و روسیه است. مقامات آمریکایی و غربی ماها در مورد روابط نظامی روبرشت بین مسکو و پیونگ یانگ هشدار داده است. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
و حالا می رسیم به بخش گزارش‌های این ساعت. اتحادیه اروپا میگوید که کشته شدن یحیی سنوار رهبر گروه حماس میتواند فرصت برای برقراری آتش بس در شرق میانه را افزایش دهد. یحیی سنوار روز پنجشنبه از سوی نظامیان اسرائیل در غزه کشته شد. ایران میگوید که کشته شدن رهبر حماس مقاومت در برابر اسرائیل را توقف نخواهد داد. در این حال اسرائیل میگوید که در طول روز شنبه 55 راکت از لبنان بر مناطق شمالی اسرائیل پرتاب شده و منزل مسکونی صدر اعظم اسرائیل نیز هدف یک درون قرار گرفته است. جزئیات بیشتر از سید عزیز الرحمن.
حکومت اسرائیل میگوید که یک درون روز شنبه با هدف نشانگیری منزل مسکونی بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل پرتاب شده است. سخنگوی حکومت اسرائیل در یک اعلامیه گفته است که صدر اعظم و همسرش در منزل نبودند و این حمله هیچ تلفاتی در پی نداشته است. اردوی اسرائیل گفته است که 55 راکت در طول روز از لبنان بر حیفا و دیگر شهرهای واقع در شمال اسرائیل پرتاب شدند که برخی از این راکت ها توسط گنبد آهنین خونسا ساخته شده و برخی دیگر آن در ساحات باز اصابت کرده است. این حملات در حال صورت گرفته که جنگ اسرائیل با حزب الله در لبنان در هفته های اخیر تشدید یافته است. در عین حال علی خامنه ای رهبر ایران گفته است که کشته شدن یحیی سنوار رهبر گروه حماس در غزه مقاومت را توقف نخواهد داد. یحیی سنوار روز پنجشنبه در غزه کشته شد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران روز شنبه ضمن محکوم کردن کشته شدن یحیی سنوار گفت تهران برای هر نوع وضعیت احتمالی آماده می باشد.
احتمال بروز جنگ در منطقه همچنان یک احتمال جدی است و هیچ کس در منطقه بجز رژیم صهیونیستی خواهان این وضعیت نیست. ما خواهان کاهش تنش‌ها هستیم. البته همونطور که بارها اعلام کردیم برای هر سناریویی، برای هر وضعیتی آمادگی لازم رو داریم.
از جانب هم مقام‌های صحی در غزه گفتند که در طول 24 ساعت گذشته بیش از 50 نفر با شمول کودکان در چندین حمله اسرائیل کشته شده اند. جوزف بورل رئیس مش خارجی اتحادیه اروپا آتش بس در شرق میانه را یک اولویت خوانده و می گوید که کشته شدن یحیی سنوار می تواند فرصت برقراری آتش بس را افزایش دهد.
In the Middle East, Lebanon is at that moment.
در شرق میانه لبنان مهمترین موضوع می باشد. بدون شک پس از کشته شدن یحیی سنوار یک دریچه باز شده است و ما باید به خاطر رسیدن به آتش بس، رهایی گروگانان باقی مانده و یک دورنمای سیاسی از آن استفاده کنیم.
در حالی که خانواده های گروگانان انتظار بازگشت عزیزان خود را دارند، گروه حماس یک روز قبل بار دیگر تاکید کرد که تا زمان برقراری آتش بس در غزه و بیرون شدن نظامیان اسرائیلی از این باریکه گروگانان را رها نخواهد کرد. حماس به تاریخ 7 اکتبر سال 2023 با راه اندازی یک حمله غافلگیرانه بر اسرائیل علاوه بر کشتن 1200 نفر حدود 250 تن دیگر را به گروگان گرفت و گفته می شود که حدود 100 تن از گروگانان هنوز هم در غزه بسر می برند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز جمعه در پی جریان سفر کوتاهش با آلمان با همتایان اروپایی خود دیدار کرد و موضوعات جنگ در اوکراین و گسترش درگیری در شرق میانه را با آنان بحث کرد. گزارش آنتا پال خبرنگار صدای آمریکا در قصر سفید را از من سحر عظیمی بشنوید. رئیس جمهور جو بایدن روز جمعه به آلمان سفر کرد. سفر آقای بایدن به منظور ایجاد فشار جهت اتحاد فرا اتلانتیک است. در جریان این سفر بایدن بالاترین افتخار غیر نظامی آلمان به دلیل مشارکتش در روابط بین اتلانتیک را کسب کرد. بایدن همچنین از آلمان برای حمایت از اوکراین در حالی که جنگ با روسیه ادامه دارد قدردانی کرد.
ما در آستانه یک زمستان بسیار سخت قرار داریم. ما نمیتوانیم تسلیم شویم. ما باید حمایت خود را حفظ کنیم. به نظر من ما باید تا زمانی که اوکراین به صلح عادلانه و با دوام مطابق با منشور ملل متحد دست یابد ادامه دهیم، تا زمانی که یک باری دیگر کرامت انسانی غالب شود.
حمایت از اوکراین همچنین محور دیدارهای بایدن با رهبران بریتانیا و فرانسه بود، جایی که آنها درباره طرح پیروزی ارائه شده توسط رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی بحث کردند.
همانطور که واضح ساختم، از طرح رئیس جمهور زلنسکی برای صلح عادلانه حمایت میکنیم. بسیار مهم است که این صلح هر شکلی که است برای او و مردم اوکراین قابل قبول باشد.
سفر آقای بایدن در خلال درگیری شدید در غزه با خبرهای مبنی بر اینکه نیروهای اسرائیلی رهبر حماس را کشتند صورت گرفت. حماس گروه تروریستی شناخته شده توسط ایالات متحده با حمله خیره کننده به اسرائیل در 7 اکتبر سال گذشته جرقه جنگ در شرق میانه را برانگیخت.
مرگ رهبر حماس یحیی سینوار بیانگر لحظه از عدالت است. خون امریکایی ها، اسرائیلی ها، فلسطینی ها و آلمانی ها و بسیار کسانی دیگر روی دستش بود. من دیروز به صدر اعظم اسرائیل گفتم که بیایید این لحظه را به فرصت برای جستجوی راه برای صلح و آینده بهتر در غزه بدون حماس تبدیل کنیم.
رهبر آلمان با این دیدگاه بایدن موافقت کرد.
مرگ سینوار رهبر حماس که مسئول حمله تروریستی وحشتناک بود، امیدواریم امکان آتش بس در غزه و توافق برای آزادی گروگان‌های حماس را فراهم کند.
برای آلمان این دیدار یک روزه تاریخی و مملو از محتوای خوب بود.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
جیمز رابین فرستاده خاص و هماهنگ کننده مرکز تعامل جهانی گفت که ایالات متحده بیش از یک دهه است که در یک جنگ اطلاعاتی اعلام نشده با حکومت های مستبد درگیر بوده است. گزارش اخیر در مورد چگونگی تلاش جمهوری خلق چین برای تغییر شکل محیط اطلاعات جهانی، تکنیک ها و تاکتیک هایی را که چین در این درگیری دنبال می کند، آشکار می سازد. فرستاده خاص و هماهنگ کننده مرکز تعامل جهانی ایالات متحده گفت که بیجینگ از 5 دسته اصلی روش های فریبکارانه و اجباری استفاده می کند، زیرا تلاش میکند فضای اطلاعات جهانی را مخشوش کند. وی گفت اینها عبارتند از هرم تبلیغات و سانسور، ترویج اقتدارگرایی دیجیتالی، بهره برداری از سازمانهای بین المللی و مشارکتهای دو جانبه، کنار هم قرار دادن بازیگران فردی با اجبار کسانی که مخالف یا در تضاد با آنچه چینایی ها میخواهند صحبت میکنند و در نهایت اعمال کنترل بر رسانه‌های چینی زبان. آقای روبین خاطرنشان کرد یک عدم تقارن اساسی با این رژیم‌های اقتدارگرا، جمهوری خلق چین، کرملین و حکومت ایران وجود دارد که دسترسی به فضای اطلاعاتی خود را مسدود میکنند. عدم تقارن این است که آنها آزادند که عمل کنند، دستکاری کنند از هر وسیله‌ای که می توانند در بقیه فضای اطلاعاتی جهان استفاده کنند. این عدم تقارن چیز است که ما باید در اندیشیدن به این موضوع و هر تلاش برای ایجاد متعادل سازی نادرست بین آنچه ایالات متحده انجام می دهد و آنچه این رژیم های خودکامه انجام می دهند در نظر داشته باشیم. در مقابل روبین گفت ایالات متحده در حال خرج کردن پول برای ایجاد یک فضای اطلاعاتی آزاد، برای آموزش روزنامه‌نگاران، برای ایجاد یک محیط اطلاعاتی است که در آن روزنامه‌نگاران می توانند حکومت‌ها را حسابده قرار دهند. وی اضافه کرد این بسیار متفاوت از تلاش برای تسلط بر فضا با سرکوب روایت دهی های است که آنها دوست ندارند و به دروغ روایت‌هایی را که آنها ترجیح می‌دهند بالا ببرند. وی بر اهمیت اطمینان از ارتقای آزادی اطلاعات تأکید کرد و اینکه شما از سرحد به دنبال سانسور نظراتی که خود دوست ندارید عبور نکنید. اما زمانی که چین، روسیه، ایران و دیگران به دنبال دستکاری فضای اطلاعاتی یا از طریق روایت‌های نادرست، از طریق سرازیر کردن به بازار، از طریق اتاق‌های انعکاس هستند، تشخیص می‌دهید. فرستاده خاص و هماهنگ کننده مرکز تعامل جهانی ایالات متحده گفت این تفاوت بین کاری که آنها می‌خواهند انجام دهند و کاری است که ما می‌خواهیم انجام دهیم، ایجاد فضای اطلاعاتی است که در آن نظرات ما مورد استقبال قرار می‌گیرد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
سازمان عفو بین الملل از جامعه بین المللی خواسته است که برای جلوگیری از نقض حقوق بشر و اقدامات ظالمانه طالبان در افغانستان به جای استفاده از کلمات تند باید اقدامات قوی صورت گیرد. این سازمان در نامه گفته است که برای بهبود وضعیت حقوق بشری در افغانستان نیاز است تا برنامه‌های عملی روی دست گرفته شود. برای بحث بیشتر در این مورد فرخنده پیمانی مصاحبه‌ای با احد فرزان نپیشین دولت در امور حقوق بشر انجام داده است که با هم میشنویم.
ببار شما راه‌های عملی که سازمان عفو بین الملل روی از او تاکید کرده کدام ها اند؟
چند تا راه حل، راه‌ها و یا اقدامات عملی در چارچوب منشور ملل متحد و در چارچوب کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط به حقوق بشر میتونه روی دست گرفته شود که این اقدامات میتونه تا حد زیادی باعث جلوگیری از نقض حقوق بشر و توقف گروه طالبان شود تا حقوق بشر را کمتر نقض کنه و یا حداقل جدی بگیره خواسته های جامعه جهانی را. اولین راه حل، اولین اقدام عملی حقوقی در چارچوب کنوانسیون‌های بین‌المللی این است که بر علیه گروه طالبان، چنان که یک تعداد دولت‌ها هم اقدام کرده، بر علیه گروه طالبان در محاکم بین‌المللی پرونده باز شود و شکایت درج شود. چنان که در گزارش‌های متعددی که تا هنوز منتشر شده آمده، گروه طالبان در 3 سال گذشته تمامی مفاد کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط به حقوق بشر را نقض کرده، از جمله کنوانسیون منع هر نوع تبعیض علیه زنان. بنابراین دولت‌های عضو ملل متحد و سازمان ملل متحد میتونه به محکمه بین‌المللی عدالت به خاطر تخطی طالبان از مفاد کنوانسیون شکایت کنند و طالبان را مورد بازخواست قانونی و مورد تعقیب عدلی و قضایی قرار بده. این اقدام عملی حقوقی میتونه خیلی کمک کنه برای توقف طالبان. دوم، طالبان در 3 سال گذشته بر اساس ادعای سازمان‌های زیاد حقوق بشری و بر اساس گزارش‌هایی که منتشر شده مرتکب جنایت علیه بشریت شده بر علیه زنان افغانستان. زنان افغانستان را از تمامی حقوق بشری و انسانیشان محروم کرده و این محرومیت و تعقیب و آزار زنان بر اساس ماده 7 اساسنامه بین‌المللی، اساسنامه محکمه جزایی بین‌المللی، جنایت علیه بشریت است. بنابراین ملل متحد و خصوصا شورای امنیت ملل متحد میتونه وضعیت افغانستان را، پرونده طالبان را به محکمه جزایی بین‌المللی ارجاع بکنه تا طالبان به خاطر ارتکاب به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت مورد تعقیب عدلی و قضایی قرار بگیرد. و چند اقدام دیگه هم به نظر من مهم است. اول اینکه تحریم های بیشتر علیه طالبان اعمال شود. با وجودی که سران گروه طالبان در لیست تحریم های ملل متحد شامل، اما متاسفانه هنوز در کشورهای مختلف سفر میکنه و این جلوی این سفرها گرفته شود، تحریم ها جدی گرفته شود و سوم و دیگر جلوی هر گونه عادی سازی روابط با گروه طالبان گرفته شود. متاسفانه ما شاهد هستیم که با آن که طالب ها در 3 سال گذشته به صورت سیستماتیک حقوق بشر را نقض کرده، اما ما شاهد هستیم که طالب ها در اجلاس های بین المللی اشتراک میکنه، خصوصا در جلسه سوم دوحه که استضافه ملل متحد داشته بود اشتراک کردن و این طالب ها را جسورتر میسازد و روابط را با طالب ها عادی میسازد و جلوی عادی سازی روابط با طالب ها گرفته شود.
خب آقای فرزام، عفو بین الملل جامعه جهانی را به سکوت در برابر آنچه در افغانستان اتفاق میفته متهم کرده. به نظر شما خود نهادهای حامی حقوق بشر که عفو بین الملل یکی از آنها در بیرون از افغانستان، چی گام های دیگر را باید برای بهبود وضعیت در داخل افغانستان بردارن؟
نهادهای حقوق بشری نظیر عفو بین الملل که اینها در واقع نهادهای غیر دولتی بین المللی حقوق بشری هست، اینا بیشتر از دادخواهی، فراتر از دادخواهی دیگر کار متاسفانه نمیتونه بکنه. آنچه را که صلاحیت قانونی و اصلی و عملی را داره سازمان ملل متحد و اعضای دولت‌های عضو سازمان ملل متحد است و آنچه را که مربوط به سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر مثل عفو بین‌الملل، مثل دیدبان حقوق بشر و نهادهای دیگری که در این حوزه فعال هستند بوده، اینها وظایف خود تا حد زیاد انجام داده. ما در 3 سال گذشته شاهد هستیم که نهادها به صورت مستمر و دوامدار گزارش‌های خود در این زمینه منتشر کرده و مخامت حقوق بشر در افغانستان.
بله، با آنکه شما گفتین که این نهادها وظایف خود و مسئولیت های خود انجام دادن، ولی در 3 سال گذشته میبینیم که هیچ بهبود در وضعیت حقوق بشری و به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان نیامده و بر علاوه طالبا همه اتهامات نقض حقوق بشری در افغانستان را رد میکنن و به نظرتان چرا این وضعیت بهبود پیدا نمیکنه؟
آنچه که مربوط به جامعه جهانی است متاسفانه چنان که در اعلامیه عفو بین الملل هم آمده، جامعه جهانی خصوصا ملل متحد و دولت‌های عضو ملل متحد تا در 3 سال گذشته با قضیه حقوق بشر در افغانستان برخورد سیاسی کرده و چنان که در این نامه هم ذکر شده، متاسفانه ما شاهد اقدامات عملی برای جلوگیری از نقض حقوق بشر در افغانستان نبودیم. انتظار میره که من بعد دولت‌های عضو ملل متحد با توجه به وخامت بیشتر اوضاع بشر در افغانستان اقدامات عملی روی دست بگیره و این اقدامات را که خدمت شما لیست کردم. اما آنچه مربوط به گروه طالبان میشه، گروه طالبان در 3 سال گذشته ثابت کرد و نشان داد که هیچ گونه تعهدی به ارزش‌های حقوق بشری نداره، به صورت آشکار و به صورت سیستماتیک حقوق بشری شهروندان افغانستان خصوصا حقوق بشری زنان افغانستان را نقض کرده، مرتکب جنایت بین المللی، جرایم بین المللی شده و هیچ انتظاری از گروه طالبا نمیره مگر اینکه طالبا با اقدامات عملی جامعه جهانی مواجه شود و ببینه که واقعا در صورت تخطی بیشتر از حقوق بشر ممکن است با عواقب بدی مواجه شود، ممکن است که شاهد اقدامات عملی جامعه جهانی باشد، ممکن است که مورد تعقیب عدلی و قضایی و پیگرد قانونی قرار بگیره و ممکن است سران این گروه مورد مجازات و تعقیب عدلی و قضایی قرار بگیره.
بله.
اگر چنین اقداماتی صورت بگیره امکان از این که وضعیت بهبود پیدا کنه.
ما شاهد موارد اعمال خشونت ها در زمان جمهوریت نیز بودیم، رویه و رفتار کشورهای همسایه را هم شاهد بودین. چی نظر دارین چرا اقدامات عملی و جدیدتر در زمان جمهوریت هم صورت نمی گرفت؟
در زمان جمهوریت کارهای بسیار بنیادین در حوزه حقوق بشر صورت گرفت، قانونگذاری خوبی در او حوزه شد و ضمانت‌های قانونی خوبی برای تضمین حقوق بشر به وجود آمد، اما با همه اقدامات مثبتی که انجام شد هنوز کمبودی‌های وجود داشت. واقعا ما میتونیم بگوییم که کمبودی‌های وجود داشت، حقوق بشر به صورت کامل رعایت نمی‌شد. تفاوت بنیادین در این است که در زمان جمهوریت حقوق بشر به صورت فردی افراد نقص میکرد.
در این بخش برنامه میرسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه های دری و پشتو ما اینجا خاتمه پیدا میکنند. شما پس از این شنونده برنامه های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. تا اینکه دوباره در خدمت قرار میگیریم، شما را به خداوند بزرگ میسپاریم. شب روز شما بخیر. خدا نگهدار.